فضای کوچیک. ما برای قائدی چقدر فضا رو بزرگ کردیم که بتونه شرایطی پیدا بکنه برای گلزنی. اگر ما ببینیم دیاباته کنار این بازیکن قرار میگیره، اینا فلسفه‌ای داره، یعنی دیاباته میاد یک بازی فیزیکی انجام میده، کاری که تو فضای کوچیک میتونه انجام بده، قطعا فضای کناریش باز میشه برای قائدی. شما نمیتونید بگید مثلا درنگم نبودن دیاباته باید قائدی 100% شرایط بهتری داشته باشه یا نبودن.
من همین می‌خواستم بگم، بگید فرهاد مجیدی درست در موردش صحبت میکنن، اما اینا به هر حال لطمه‌ای بوده که به تیم استقلال زدن.
بله قطعا من فکر می‌کنم
تبریزی نتونست بازی بکنه، دیاباته نیستش. وقتی برای خرید یک بازیکن تا این اندازه باشگاه استقلال تحت فشار قرار میگیره، اما دست به جیب میشه بازیکن مثل دیاباته رو میخره، تو این لحظه باید ازش استفاده بکنه. بله. که کاملا دست تیم رو بسته نگه میداره و نمیتونه از این بازیکن استفاده بکنه.
جناب عطاران، اینو باید اشاره بکنیم که به نظر من مدیران ما، باشگاه ما، یه مقدار باید برخوردشون با مربی بازیکنان و مربیان خارجی،
آره، همونطور که اونها اعتراض میکنن، شکایت میکنن.
کروشستانی در بازی دیروز چقدر اضافه وزن داشت؟ اینا پول میگیرن، یعنی هر دقیقهشون قیمت داره، ارز دارن از ایران خارج میکنن. دیاباته میاد، درسته بالاخره فرزندش بخواسته به دنیا بیاد، ولی استقلال با این همه هوادار چی؟ به نظر من آدمایی که هدف بزرگ دارن اونها یه جایی باید از یک مسائلی بگذرن. شما نمیتونی برای به وجود آوردن یه چیزی باید یه چیزی از دست بدی تا یه چیزی رو به دست بیاری، و من فکر میکنم فرهاد مجیدی دستش خالی هستش. و اونطوری که اشاره کردم سیستم 352 که داره انجام میده، شما نگاه کنید میلیش آماده نیست، زکی پور رو میاره از اون فضا استفاده میکنه، زکی پور هم آماده نبود، وریا غفوری سرماخورده بود. وقتی پیستون ها، شما راجع به پیستون وقتی تعریفی داشتید در مکانیک میگن آقا رفت و برگشت، شما وقتی که بری نتونی برگردی قطعا، یا نتونی بری قطعا دچار مشکل میشی و نمیتونی اون کامل بکنی. من فکر میکنم در این سیستم استقلال با این بازیکنانی که داشتن انجام میدادن و اینا، کارهای نصفه زیاد انجام میشد، کارهای تکمیلی نداشتن. به طور مثال بازی روز کریمی نبود، یه پاس امتیازآور داده نمیشد، فرشید اسماعیلی یک در مقابله که دیگه نیز برداره، قائدی پشت مدافعان ثابت نمیشه،
بی‌نظم داشتن،
یعنی پراکنده فقط بازی میکنه. یک تیم بسیار معمولی بدون اهداف تاکتیکی بود، بدون شما اهداف تاکتیکی رو یک سری بازیکن به وجود میارن. بله. یعنی شما نمیتونی با یک سری بازیکن معمولی تاکتیکای متنوع در حین بازی داشته باشی. زمانی مثلا دارم میگم ببینید در استقلال اتفاق خوب میفته، بازیکنان خوب داره که شرایط به وجود میارن، بازیکنان ملی پوش، بازیکنان تاثیرگذار، بازیکنانی که یک در مقابله کردن، بازیکنانی که قیمت دارن. به طور مثال استقلال مثلا دارن قبل از کرونا به طور مثال داخل زمین مثلا 1000 تومان قیمتشون بود، الان دیروز بازی میکردی 500 تومان هم نبود. علاوه بر قیمت و کیفیت بازیکنان ما داریم صحبت میکنیم. باید ما قبول بکنیم که توی بحث بازی سازی ریگی بازیکن تخریبی هستش، باقری همینطور، و حتی رضاوند اون شرایط آرمانی رو نداره برای استقلال یک تولید پاس بکنن که قائدی و امثال قائدی بتونن استفاده لازم رو در فاز حمله ببرن.
بله. و اینکه آقای میرزاییان یه نکته رو نباید فراموش بکنیم، تو تیم‌های اروپایی، حالا تیم‌های مطرح مثلا لیگ برتر انگلستان هفته گذشته بازیکن 15 ساله بازی کرد، یا در سایر لیگ‌های معتبر اروپایی بازیکن 17 ساله 18 ساله بازی می‌کنند. مربیان از بازیکن‌های جوان، حتی بازیکن‌های نوجوانی که روی نیمکت می‌نشینن استفاده می‌کنن، اونها رو در جریان بازی قرار میدن برای یه همچین روزایی که وقتی دست تیم بسته باقی مون بتونن از اونها استفاده بکنن. زکریا مرادی بازیکن بسیار خوبی هست، اینا خادمپور همینطور، اما وقتی در جریان بازی نیستن، در کوران مسابقات قرار نمی‌گیرن، به یک باری میاریم تو ورزشگاه آزادی میگم یه بازیکن، قطعاً آمادگی لازم رو نخواهند داشت. این درسی است برای مربیانی که از بازیکن‌های جوان زیاد استفاده نمی‌کنن و باعث میشه در همچین شرایط بحرانی که قرار میگیرن نتونن نتیجه لازم رو بگیرن.
کاملا فرمایشتون رو من قبول دارم، و اون موقع که باید بازی بدن بازی نمیدن، و زمانی که نباید بازی بدن بازی میدن. این بازیکنان وقتی فرهاد مجیدی، وقتی وریا غفوری اون آرامشو ندارن، زکریا مرادی و سینا خادمپور چیکار می‌خوان برای استقلال بکنن؟ قطعا اینا برمیگرده روی نیمکت که آرامش و یک فضا، یعنی یک بستری باید فراهم بشه بازیکن بیاد داخل بازی. اگه شما نگاه میکنید در اروپا میبینید اول بازیکنی که 3-0 جلو هست، 2-0 جلو هست، فشار تماشاگر، فشار مربی، کادر فنی رو نداره، میاد ادامه میده و در نهایت یک روزی به دردشون میخوره. ولی نه زمانی که استقلال نیاز به برد داره، این همه فشار روشونه، رو کادر فنی، رو مدیریت، رو بازیکنان با تجربه، نمیتونن اون فشار رو تحمل کنن، بازیکنان جوانشون رو میسوزونن، از بین میرن. ما باید قبول بکنیم تو بحث بازیکن جوان سوزوندن، تو مربی جوان سوزوندن تبحر داریم، اینا نشون دهنده این هستش که باید یه جایی شما اگه به طور مثال یه غذایی رو مخاطب کنه باید به موقع اصلا دارم میگم برداشت بشه که بتونی استفاده لازم رو طعم و مزه خوبی داشته باشه. این بازیکن اگر زمان مناسب به بازی گرفته نشونه قطعا در آینده شرایط بهتری نخواهد داشت. ما باید این رو مدیریت بکنیم، یعنی سرمایه سوزی تو بحث بازیکن و حتی مربی نداشته باشه.
همینطوره. زمینی که توی مسابقه سیاوش یزدانی و زکی پور هم مصدوم شدن، هنوز آقای دکتر سوسیدو در مورد شرایط به خصوص سیاوش یزدانی اصلا نظر نکردن که بدونیم تا چه اندازه شدت داره مصدومیت سیاوش یزدانی، که آیا به جمع مصدومان و غایبان استقلال در هفته آتی هم اضافه خواهد شد یا خیر. اما بهترین بازیکن ریگی بود در تیم استقلال که اولین گل فصلش رو برای تیم استقلال زد و طبق آمار 13 تصاحب توپ داشت و 67 پاس سالم داد و 4 خطا گرفت و یک گل زیبا هم به ثمر رسوند. خیلی متشکریم از همراهیتون. برنامه همگام با لیگ رو میشنوید از شبکه رادیویی ورزش. اما بازی بعدی که مرور خواهیم کرد، پیکان تهران 1 پرسپولیس تهران 3.
سلام، من اکبر کریمی هستم، خبرنگار ورزشی. هفته 22 رقابت‌های لیگ برتر بعد از وقفه بلند مدت بالاخره برگزار شد و در یکی از دیدارهای مهم این هفته تیم پرسپولیس صدرنشین میهمان پیکان بود. این دیدار که در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد قرار بود با رعایت کامل پروتکل های مورد تاکید ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا برگزار بشه، اما خب طب اون چیزی که مشاهده میشد اون چیزی نبود که مورد انتظار باشه و مسئولان برگزاری این بازی و مدیر تیم پیکان به عنوان میزبان این بازی هم به این موضوع اذعان داشتن. اما خود بازی در دقایق آغازی کیفیت لازم رو نداشت. پرسپولیسی ها برگزاری چند بازی دیدار تدارکاتی خودشون رو به این بازی رسونده بودن، خیلی زودتر از تیم میزبان به اون هماهنگی و هارمونی رسیدن و در دقیقه 21 توسط علی علیپور گلزن اول خودشون هم به گل اول خودشون دست پیدا کردن. روال بازی توی نیمه اول طوری بود که به هر حال پرسپولیسی ها مالکیت بیشتر توپ و میدان رو در اختیار داشتن، اما خب اتفاق تلخی که برای این تیم رخ داد در دقیقه 35 وحید امیری بازیکن خوب سرخپوشان به دلیل مصدومیت مجبور به ترک زمین شد، مصدومیتی که به هر حال حداقل باعث دوری 3 هفته وحید امیری خواهد شد و یحیی گل محمدی این بازیکن خوب خودش رو در این شرایط حساس حالا در اختیار نخواهد داشت. اما مهدی عبدی بازیکنی که به عنوان بازیکن جانشین به جای وحید امیری وارد زمین شد در نیمه دوم تبدیل به ستاره تیمش شد. بازی خوب پرسپولیسی ها در نیمه دوم، حاکمیت مطلق اونها در میدان و البته حملات بی‌محابای پیکانی ها، آشفتگی شدید خط دفاعی این تیم باعث شده بود که پرسپولیسی ها روی ضد حمله بارها و بارها پشت مدافعان صاحب موقعیت بشن که در نیمه دوم مهدی عبدی دو بار در دقایق 76 و 84 موفق به گلزنی شد تا پرسپولیسا 3-0 جلو بیافتن. اما در دقایق پایانی بازی علیرضا بیرانوند با خطایی که روی مهاجم حریف انجام داد یک ضربه پنالتی رو به پیکانی ها هدیه کرد و شهریار مغانلو تک گل تیمش رو از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند تا بیرانوند نتونه یک کلینشیت دیگر رو به نام خودش ثبت بکنه. نقطه حائز اهمیت در این دیدار به هر حال همونطور که عرض کردم عدم رعایت کلیه موارد بهداشتی بود، اتفاقی که در تمام دیدارهای لیگ برتر داره میفته و امیدواریم تدبیری اندیشیده بشه تا این کنترل ها در شرایط حداکثری باشه. پرسپولیسی ها با این برد فاصله خودشون رو به 11 امتیاز با تیم دوم در صدر جدول رسوندن و حالا نزدیک میشن به پوکر قهرمانی و در مقابل پیکانی ها با قبول این شکست در قعر جدول وضعیتشون بیش از پیش بحران شد.
بله، پرسپولیس 3-1 تیم پیکان رو در شهر قدس شکست داد و کار برای عبدالله ویسی و تیم پیکان سخت شد. هفته آینده هم پیکان باید در مقابل تیم زوباهن در اصفهان بازی بکنه که قطعا بازی راحتی نخواهد بود. آقای میرزایان، پیکان 41 گل خورده داره و عملا ضعیف‌ترین خط دفاعی لیگ برتر رو در این فصل تا به اینجا تیم پیکان داشته که در مکان 16 در انتهای جدول قرار گرفته با 22 بازی و فقط 15 امتیاز. تیم پرسپولیس 3 امتیاز این بازی رو گرفت، جایی که عبدی بعد از بازی شهروردی که گل زده بود دوباره درخشش دوباره داشت و موفق شد 2 گل به ثمر برسونه، 1 گل هم علیپور به ثمر رسون تا تیم پیکان 3-1 این بازی رو واگذار بکنه. آمار رو هم خدمت دوستان عرض بکنم، مالکیت تو 50-50 بوده، تقریبا آمارها مساوی است. 402 پاس پیکان، 405 پاس تیم پرسپولیس. 75% دقت پاس پیکان بوده، 81% دقت پاس تیم پرسپولیس. 11 شوت پیکان زده، 3 تا به چارچوب، 15 شوت پرسپولیس، 3 تا به چارچوب. تقریبا آمار رو نزدیک.
خب جناب عطاران، من تعجب میکنم از عبدالله ویسی که وقتی که الان جدول شما اشاره کردید 41 گل خورده، پرسپولیس رو نگاه می‌کنیم 11 گل، در سنوات گذشته ما اشاره کردیم بهش که تیم‌هایی که خوب دفاع می‌کنن گل نمی‌خورن، حتی مثل بارسلون. تمام لیگ‌ها رو ما یک مرور جدولی داشتیم تو 3-4 سال گذشته، می‌بینیم تیم‌هایی که قهرمان شدن با گل خورده کم قهرمان شدن، با یک ساختار دفاعی نه ساختار حمله. همون بحث نبودن ستاره‌ها رو من عرض می‌کنم که بحث مباحث تاکتیکی تو بحث ساختار دفاعی زود اثر هستش، یعنی اثرگذاری بیشتری داره. خب اگر نگاه بکنیم به پیکانی که من فکر می‌کنم عبدالله ویسی زمانی که جلوی تیم پرسپولیس بازی می‌کنه اجازه زیادی داد که دفاعش حرکت بکنن، یعنی شما ستاری و حمودی باز می‌شدن و از اون عرض دفاع بسیار زیاد می‌شد و حق وردی و ماهینی هم که یک بازیکنی هستش که حرکت میکنه و یک بازیکن رونده هستش، اون فضاها رو نبودن بازیکنان خط دفاعیشون مثل موسوی، به نظر من باید اون هارمونی رو با نگه داشتن، کاری که عبدالله ویسی در استقلال خوزستان انجام داد. در این بازی باید شاید دو تیکه بازی میکرد، اجازه حرکت به دفاعش نمیداد، ایستاتر بازی میکرد، با یک هافک دفاعی و دو تا فیلتر نگه میداشت، بعد دو سه تا رو در مرکز قرار میداد که بتونن. زمانی که شما نگاه میکنید 41 گل خورده داره، این اتفاق افتاده که زمانی که با تیم هستن درک بازیشون چقدر کم هستش که جلوی چه تیمی چگونه باید بازی کنه. حالا بخشش هم برمیگرده به خود آقای فرکی در قبل بودن. اگر نگاه بکنید به 29 گل زده بعد از استقلال و پرسپولیس و سپاهان، بیشترین گل رو زدن، چهارمی خط حمله خوب هستن. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه زمانهایی هستش که فاصله طولیشو در حمله کم میشه، یعنی عمل پاس و حمایت در تیم پیکان اتفاق میفته. حالا چرا اتفاق میفته؟ با یک تیم هایی که مثلا دارن مثل 4-3 نساجیشون، با تیم هایی که همتراز هستن و اینا، این اجازه رو فرصت میدن که بیان. شما اجازه داری خط دفاعتو نزدیک کنی به خط هافک، ولی اجازه نداری که دوتا کناراتو بفرسی ولی دوتا دفاع وسطت عقب بازی کنه. یعنی فاصله طولی زیاد، عرض دفاعی زیاد، یعنی اگر قراره بیان جلو آفساید گیری کنن، فشردگی به وجود در بیان در فاز حمله، باید این 4 دفاع بیان جلو، یعنی قطعا دو دفاع بیان دو دفاع بمونن و اینا شکننده میشن، یعنی همه با هم بیان با هم برن. این ایرادی بود که به نظر من ایراد کلی تیم پیکان در بازی گذشته مشهود بود که اجازه میدن. باید قبول بکنیم حمودی یک بازیکن با تجربه هستش جناب عطاران، اینا نکات ظریف هستش که مربیان تو برنامه همگام بالیک باید اشاره کنیم، یه جاهایی شاید کمک بهشون بکنه. حالا اون عقل ناقص ما داره میگه که به نظر من زمانی که شما میبینید در فوتبال دنیا فیلیپ لامو وقتی گواردیولا میره در بایر مونیخ میاره وسط، میگه پیستون یک بازیکنان جوان رونده میخواد که بتونن برن، بتونن برگردن، حوازی بالایی داشته باشه، یعنی جوان میخواد، یعنی بازیکن قدرتی و با تجربه رو مرکز استفاده میکنه، آورد وسط. همین کاری که کیمیش الان داره انجام میده، از خط کناری آوردن کنار. شما حمودی با تجربه است، سر خط گذاشتی، این نمیتونه بازی پرسپولیس هی بره برگرده. آلیشایی که گذاشتی، نادری که گذاشتی سمت راست و فاصله‌ای که با وینگرت به وجود اومد، اینا اتفاقاتی بود که در بازی افتاد و ما دیدیم گل‌هایی که به ثمر رسوند دو دفاع مرکزی کجا بودن. یعنی حتی اون پرش هم به خاطر اون عدم تمرکز از بین رو برده بودن که راحت میذاشتن علیپور سر بزنه، راحت میذاشتن عبدی کنترل سینه بکنه. یک بازی تمرین شده، یعنی سختگیری در اون دفاع بود نبودش و اون حفره‌ای که توپ صادر میشد، یعنی هافک‌هایی که نزدیک باید به دفاع بازی میکردن با این بازی با مقابل پرسپولیس، ولی این اتفاق نیفتاد. عبدی از عقب حرکت کرد، دو تا گل زد و شاید 3 تا گل دیگه هم تیم پرسپولیس میتونست بزنه که شاید با خوش شانسی و یا به نظر من کم میل بودن مهاجمان پرسپولیس که مقدار بازی رو ساده گرفته بودن به ثمر نرسید. باید قبول کنیم عبدالله ویسی یک امتیاز خیلی واسش اثرگذاره. نباید دور پرسپولیس و حتی بازی خونگی هستش و اینا نباید اول ببره، اول باید یک ساختاری برای خودش به وجود بیاره، تک امتیاز رو دنبالش باشه، یک بازی بسته ارائه بده،
کاری که سایپا انجام داد.
بله،
دفاع منطقی انجام داد.
کاملا من فکر میکنم تیم عبدالله ویسی با اون شرایطی که داره میتونش بهتر بشه، ولی باید ما قبول کنیم شهر مقالو بازیکن باکس هستش، بازیکن باکس که عملا با اون قد و قواره خوب توپ برای سرش ارسال نشه و اینا و توپای ارتفاع پایین باشه و اینا، قطعا شما یعنی داشتهات استفاده لازم رو نبود، یعنی قطعا نتونستی از اون چیزایی که داری بهره ببری و به نوعی خودتو محروم کردی. این اتفاقی که در تیم پیکان افتاده و تیم پرسپولیس هم به نظر من با 10 امتیاز فاصله ای که دارن جناب عطاران، قطعا اون آرامشه میاد سراغشون و کارهای خیلی خوبم میتونن انجام بدن. یعنی زمانی که یک حاشیه امنیت شما داشته باشی میتونی خیلی راحت بازی کنی، خیلی راحت کار بکنی. شما نگاه بکنی عبدی رو مثل یک بازیکن با تجربه چقدر خونسرد گل میزد، انگار یک تیم محلی مقابلش قرار بگرفته. اون آرامش اون به خاطر اون 10 امتیازه که تو جیبشون هستش و یدک دارن میکشن و اون فاصله باعث شدید که پرسپولیس
به آرامشی گل محمدی القا میکنه.
قطعاً اینا همش برمیگرده روی نیمکت. شما نمیتونی یک آرامشی از نیمکت نداشته باشی تیمت مثلا در آرامش باشه، امکان نداره. قطعاً بزرگتر تیم باید بزرگی بکنه. داشتیم راجع به مدیریت مربیگری صحبت میکردیم، آقای سراسیایی بود، اینی که شما باید بلد باشی که یه جاهایی کنترل بکنی خودتو، به تیم آرامش بدی، اگه تیم دچار مشکل میشه شما دامن نزنی. من نکته ای هم بگم که خود مربیان باعث میشن که بازیکنان داخل زمین اون برنامه ها رو به نحو احسن انجام بدن. یعقوب گل محمدی اون کاراکترش، اون شخصیتش، اون کاریزمایی که داره باعث شده که تیم پرسپولیس با اون حاشیه امنیت دو برابر بشه و بتونه خیلی راحت و فارغ
شما شرایط پرسپولیس رو الان خوب میبینید، یا بازی در مقابل یک تیم تای جدولی برای پرسپولیس راحت بوده و هفته آینده هم در مقابل تیم شاهین بازی خواهد داشت که بازی شاید سختی برای پرسپولیس نباشه در ورزشگاه آزادی، شرایط پرسپولیس رو چطور میبینید؟
پرسپولیس به نظر من روند خیلی خوبی داره، همونطوری که شما اشاره میکنید یک آرامش یحیی گل محمدی باید به تیم میداده و بازیکنان خوبی که مصمم هستن. جناب عطاران باید قبول کنید پرسپولیسیا واقعا مصمم هستن که دنبال قهرمانی هستن و تمام تلاششون بوده، برعکس شاید تیمایی که ما اشاره کردیم. پرسپولیس اولی تیمی بود که دوستاش لیگ برگزار بشه، پس برنامه‌ریزی کرده، با فکر دوم وارد شده، قطعا اثرگذار خواهد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای میرزایی. خب در خصوص بازی پیکان و پرسپولیس و مسئله داوری این بازی میخوام صحبت بکنیم، با آقای یزدانی باز هم صحبت خواهیم شد. آقای یزدانی، قضاوت بازی پیکان و پرسپولیس بر عهده آقای زاهدی فر بود، قضاوت این بازی رو چطور دیدید؟
آقای زاهدی فرم با همراه با گروهشون روز خوبی رو سپری کردن، تصمیماتی رو داشتن که میتونست تاثیرگذار باشه که الان خدمت شما عرض میکنم.
بله.
دقیقه 18 برخورد مدافع پیکان در گوشه محوطه جریمه پیکان با آقای وحید امیری بازیکن پرسپولیس یه برخورد طبیعی در فوتبال بود، برای تساوی توپ بود، داور به درستی دستور به ادامه بازی داد. دقیقه 21 هم گل تیم پرسپولیس کار خوب کمک داور بودش که با ادامه بازی دادن پاسی که داده شد به مهاجم پرسپولیس گل با توجه به مسائل قانونی و مقررات به درستی به ثمر رسید. نیمه دوم ما دو تا صحنه داشتیم، یه صحنه اواسط نیمه دوم بود، تکلی رو مدافع پیکان داخل محوطه جریمه شون روی بازیکن پرسپولیس زد، توپ رو زد و تک کامل سالم بود و داور تصمیم صحیح رو اتخاذ کرد برای ادامه بازی و خطا نبود. دقیقه 87 هم باید عرض کنم که خطایی رو که دروازه‌بان تیم پرسپولیس رو بازیکن پیکان انجام داد با بی احتیاطی بود و قطعا خطا اتفاق افتاد و داورم به درستی اعلام خطا و یک ضربه آزاد که پنالتی بود اعلام کردش.
بله.
از کلیات بازی پرسپولیس من فقط اجازه میدیم کوتاه یه دقیقه شهر خود رو، چون آقای سراسیابی اومد
بعد
در ارتباط بازیش با پنالتی بود، چون من بازی رو کامل دیدم و نزدیکم دیدم. عرض کنم تو اون بازی سه تا صحنه بودش جناب آقای عطاران، همه صحنه ها رو داوران خوب کار کردن اونجا، دقیقه ایشون منظورش دقیقه 48 و دقیقه 20 که زوبهانی پنالتی رو بسیار خوب داد، عمل که از خود بازیکنان شهر خودم اعتقاد داشتن اعلام خطای پنالتی که به نفع زوبهان درست بود. دقیقه 48 مهاجمشون میخواست از داور پنالتی بگیره، در اصل با زیرکی میخواست اونجا یه خطایی رو بگیره که داور ادامه بازی داد و خطای پنالتی اتفاق نیفتاد. دقیقه 70 هم یه گلی رو تیم شهر خود رو به ثمر رسون که اون گل از دو وجه، یک وجه قطعا خطا بود که روی دروازه‌مان خطا انجام دادن مهاجمشون، یکم کمک داور ما همزمان با داور اعلام آفساید کرد که به نظر اشتباه کرد، اما در اصل خطا اتفاق افتاد و دروازه‌بان، یعنی چیزی رو داوران گوره داوری اون بازی بدهکار نشدن از لحاظ قضاوت و هیچ مشکلی نبودش. من شرمندم چون ایشون اون صحبت رو کرد. من شما عرض کنم
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما،
محبت نمیشم،
خدا نگه.
یوسف مقدمپور هستم از آمون.
یوسفی هستم از همدان.
دکتر نازی هستم از همدان.
نه سیدالی صمیمی هستم از تربت ایدریه.
دامه میداد با تشکر رضا ملت هستم از شنشر اصفهان، خدا نگه دارم.
من فرزاد کلانتر هستم. فرزاد هستم از
بسیار خوب. در مورد سجلو حسینی هم یک نکته رو اشاره بکنم، بازیکن پرسپولیس با 438 بازی با بازی که مقابل تیم پیکان انجام داد، دومین بازیکن تاریخی لیگ برتر از حیث تعداد بازی شد و بعد از رحمتی که 467 بازی انجام داده. اما دو بازی دیگه باقی مونده، سپاهان گلگهر سیجان، فولاد خوزستان و ماشین سازی تبریز. خیلی تماس تلفنی داشتیم امروز آقای میرزایان، در خصوص بیشتر در مورد استقلال صحبت کردن، فرهاد مجیدی ادعی انتقاد کردن، ادعی هم حمایت کردن از فرهاد مجیدی و در خصوص استقلال تماس‌های تلفنی زیاد بوده. سپاهان 2-0 گلگهر سیرجان رو آقای میرزایان شکست داد و سه امتیاز این بازی خانگی رو از آن خودش کرد.
خب جناب عطارا، من فکر میکنم تیم سپاهان بعد از تعطیلی شرایط بهتری پیدا کرده بود، سرعت بازی هم طوری که پدیده و همون شهر خود رو پیدا کرده بود تیم سپاهان، با استفاده از دو وینگر خیلی خوب محبی و حسینی بهره میبرد و ما دیدیم همون دقایق اولیه گلگهر رو تحت فشار قرار داد. گلگهری که به نظر من خیلی عقب بازی میکرد، فضای زیادی به هافک داد، یعنی کیانی کریمی و سروش رفیعی کاملا آزاد بودن، در صورتی که سه هافک بسیار خوب تیم گلگهر داره ولی با شهر وظایف شاید محدود نتونستن این بازی رو کنترل بکنن. یعنی شما نگاه بکنید، امین پورعلی، مرداد عبدی و زندرو صافک خیلی خوب لیگ هستن، نه تیم گلگهر، و اینها میتونستن مرکز زمین رو از این صافک بگیرن و بازسازی صورت نگرفته، عقب عقب رفتن باعث شده بود که تداخل کار به وجود بیاد و فرصت زیادی رو به تیم سپاهان در همون دقایق اولیه بدن. وقتی که در یک تیم مثل گلگهر دارین بازی میکنین، باید بدونید که اگر گل اول رو در دقایق اولیه بخوری کار سخت میشه و خود آقای جلالی هم اشاره کرد که ما خیلی زود گل خوردیم، پس نشون دهنده این هستش که تا قبل از گل برنامه داشتن. باید مربی طراحی بکنه که اگر یکی جد یا دو هیچ جد یا صفر صفر مون ادامه بدن دیگه، فوتبال الان خرد شده 6 تا 15 دقیقه شده، بتونن برنامه داشتن. من فکر میکنم تیم گلگهر یک مقدار جسارت لازم رو باید پیدا میکرد و این برمیگرده به کادر فنیش که باید انتقال بدن. بازیکنان خیلی خوبی داره، یوسف وکیایی که در داخل،
یونس شاکری چرا در ترکیب هست؟
من فکر میکنم یونس شاکری بازیکنی هستش که بسیار تاثیرگذار بوده، ولی خب آقای جلالی به منشا رو خودش آورده و اعتقاد زیادی به این بازیکن داره و شاید یونس شاکری میتونست اثرگذار. یونس شاکری که من فکر میکنم دقیقه 55-60 به بازی اومد، اون کارهای لازم رو نداشت، چون لحاظ ذهنی بازیکنی که اثرگذار بوده.
83
انقدر خوب گل زده، نه من فکر میکنم بذاره زودتر اومده بود داخل بازی، حالا شاید من اشتباه میکنم ولی من بازی رو داشتم میدیدم. میخوام بهتون بگم که یونس شاکری بازیکن اثرگذاری است و اصلا قالب تیم گلگار با دو مهاجم میتونه کنه. شما دو هیچ هستی یه شک بازی میکنی، یکی هیچ هستی همون شک بازی میکنی، 0-0 هستی همون شک بازی میکنی. باید یک واکنشی به اون دو گل نشون بدی، واکنشی از سوی کادر فنی گلگار به وجود نیامد. و خیلی جالبه جناب عطار، من کنفرانس رو داشتم با قلنویی و آقای قلنویی از تیم گلگار خیلی تعریف کرد، آقای جلالی ولی یه صحبت کرد خیلی جالب بود برای من که چهار بازی دیدم، گفت ما فرصت ها و موقعیت ها بیشتر از سپاهان بود و پیش بینی میشد که حداقل مثلا مساوی رو بگیریم یا مثلا ببرن، ولی
اصلا شوت به چارچوب نداشتن.
اصلا نداشتن، وقتی شوت به چارچوب نداشتن این نشون دهنده این هستش که شاید تمرکز لازم رو ندارن. و تصاویر تلویزیونی نشون میداد که آقای جلالی چقدر اصلا دارم میگم درون خودش غرق شده که نمیتونه این تیم رو از اون شرایط بحرانی نجات بده. باید ما بتونیم تیمایی که مثل گلگار هستن یک سری مدیریت بحران مربیان بلد باشن. حتی آقای جلالی با این تجربه‌ای که داره یه مقدار بعید بود همین صحبت‌ها که در آینده شاید برای تیم گلگوهر شرایط خیلی خوبی رو نداشته باشه. ولی من فکر می‌کنم تیم گلگوهر تیم پرمهره‌ای هستش، خیلی خوب، امکانات خیلی خوب، مدیریت خیلی خوب داره. این تیم رو به نظر من یه مقدار آرامش بهش بدن و اینا، این تیم راحت در تیم در لیگ میمونه. و سپاهانی که به نظر من روز خیلی خوبی بود که محبی نشون داد که بیخود طرفدارای از اروپا پیدا نکرده، بازیکن بسیار اثرگذاری هستش چه در بازی هوایی چه در روی زمین. و من فکر میکنم سروش رفیعی هم یه روز خوب و پشت سر گذاشت با کمک استراتژی خط هافبک تیم گلگهر که فضای مناسبی به بازیکن داد.
و در مورد بازی فولاد خوزستان و ماشینسازی تبریز که فولاد 2-1 این تیم رو شکست داد در اهواز و بعد از اون بازی معوقه هفته 17 هم که استقلال رو برد دومین برد رو تجربه کرد، دومین برد پیاپی رو، و این بار موفق شد ماشینسازی رو شکست بده. باز هم احمدزاده خیلی خوب کار کرد در بازی مقابل استقلال، خیلی خوب بود تو این بازی هم فوق‌العاده کار کرد.
خب ما راجع به همون پنج تعویض و یا نیمکت خوب صحبت کردیم. وقتی که ببینیم در بازی استقلال هردانی و در این بازی نجاریان دو بازیکن انرژیک که خیلی خوب حوازی بالایی دارن، دو پیستونی که ما راجعش صحبت کردیم جوان هستن و سرعت قابل قبول رو دارن، چقدر اثرگذار هستن. 6 امتیاز از 2 بازی به نظر من برای جواد نکونام آمار بسیار خوبی هستش. حتی دیروز در بازی که عقب افتادن به بازی برگشتن و ما حتی دیدیم دروازه‌بانشون اخراج شد، پریرا به دروازه رفت در 8 دقیقه آخر بازی. من فکر میکنم اینا برمیگرده به اون هماهنگی مدیریت آقای مدیریت نکونام و آقای آذری، اینا کمک کننده این هستن که همسو هستن، یعنی مدیریت باشگاه با سرمربی اون هماهنگی و اون انسجام باعث میشه اتومات توی تیم رخنه بکنه و اون تیم شرایط خیلی خوبی رو پیدا بکنه. من فکر میکنم تیم جواد نکونام حرفه‌ای تر بازی میکنه نسبت به قبل از کرونا، یعنی یک هارمونی خیلی خوبی وجود اومده. پریرا میبینیم چه گلی رو به ثمر رسوند، حرکتایی که این بازیکنان انجام میدن یک مقدار من فکر علارغمی که دوست نشن بازی بکنن شرکت بکنن تو مسابقات، خیلی خوب هماهنگ شدن و خیلی خوب ریتم پیدا کردن.
بسیار خوب، خیلی متشکریم از شما آقای میرزاییان، ممنونیم از همراهی شما دوستان خوب شنونده که همراه بودید با برنامه همگام بودی به اتفاق سردبیر و تهیه کننده برنامه آقای احمد طاهری و همکار بسیار خوب آقای احمد فرزی در هماهنگی، صدا بردار خانم نشیبا و کارشناس خوب برنامه آقای میرزاییان. از شما دوستان خوب شنونده خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شبتون بخیر و خدا نگهدار.